بسم الله الرحمن الرحيم.
اقتضاء الحرمة للبطلان. الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي، قد توصف به العبادة وقد توصف به المعاملة، ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية ولا بد من إعادتها أو قضائها، وبطلان المعاملة أنها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها. وقد وقع الكلام في أن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا. بحث معروف بنام إنك نهي در عبادات یا نهي در معامله مستلزم فساد هست یا مستلزم فساد نیست، يعني النهي في العبادة یا النهي في المعامله هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد. این اصل عنوان مسئله در کتب قبلی ایشونم تحت این عنوان اقتضاء الحرمت للبطلان، آیا حرمت مقتضی هست مر بطلان را؟ مراد از بطلان یعنی فساد، مراد از اقتضاء یعنی دلالت، منتها دلالت اعم از این که دلالت لفظی باشد یا عقلی باشد، التزام لفظی باشد یا التزام عقلی. بحث کردن علما که اگر مولا از یک عبادت نهی کرد و انسان بعد از نهی مولا اون عبادت را انجام داد، آیا اون عبادت باطله یا نه؟ ولو کار حرام کرده ولی عبادتش عملش عمل صحیح باشه. یا یک معامله رو مولا نهی کرد و اگر اون معامله را انجام داد، آیا اون معاملهش صحیحه یا نه؟ این نهی مولا همونطوری که این معامله را حرام کرده همونطور این معامله باطلم شده. این بحثی است معروف. ایشون میفرماید اولا بطلانی در عبادت و بطلانی در معامله رو باید بفهمیم معناش چیه. می فرماید که حرمت حکم تکلیفیه، حرمت یعنی عقاب آور، یا عملی که حرامه یعنی عقاب داره و این معنای حرمته. بطلان و فساد یعنی این عمل در عبادت اگر باشه، یعنی این عمل مجزی نیست، عبادتی رو که انجام داده و اون نهی داشته اون مجزی نیست. معنای بطلانی در عبادت اینه، بعد دوباره باید به جا بیاره، از گردن ساقط نشده. بطلانی در معامله هم که پر واضحه، این بی باطله یعنی ملکیت حاصل نشده، اون اثری که بر این بی بر این عقد بود اون اثر بار نمیشه، اینم معنای بطلان در معامله. خب غالبا علما در باب امر به شی بر نهی عن شی مستلزم فساد و بطلان هست یا نه، در عبادت که انه کل علما اتفاق دارن که نهی در عبادت مستلزم و مقتضی فساد و بطلان هست یقینا. چرا؟ دو تا دلیل رو ایشون ذکر میکنه. اما در باب معامله، در باب معامله، معامله هم دو جوره، گاهی نهی از سبب میکند گاهی نهی از مسبب میکند. نهی از سبب اونم که انه اکثر علما یا شاید اجماع بین علما که نهی از سبب مستلزم فساد نیست، اون دل بر فساد نیست، با اینکه نهی کرده مولا گفته لا تبع وقت الندا، وقتی که خطبه نماز جمعه باید دکاندارا بیع شرا نکنه، نهی کرده. ولی معذالک اگر یه دکانداری نرفت نماز جمعه، نشست دکانش بیع شرا کرد، با اینکه بیع شرایش باطل حرامه، ولیکن باطل نیست، ملکیت حاصل میشه، یه کسی ازش ماس خرید ماس را مالک میشه. این نهی از سبب. اما نهی از مسبب چی؟ در نهی از مسبب یه عده گفتن که نهی از مسبب دلالت بر فساد میکنه. از اون طرف ابو حنیفه و شیبانی گفته که نهی از مسبب اون دلالت بر صحت میکنه، نه در دلالت بر فساد، او عکس گرفته از اون طرف. اقتضاء الحرمت للبطلان، آیا یک عملی که حرام شد، حرام یعنی نهی دار منهی عنه، این نهی دلالت بر فساد و بطلان میکند یا نه؟ میگه اول اینا رو معنا کو کم کم. الحرمه حکم تکلیفی، حرمت حکم تکلیفیه، این عمل حرامه یعنی عقاب دارد، یعنی معصیت دارد، این معنایشه، معنای حرمت. ولی بطلان اگر باشد، بطلان حکم وضعی، بطلان از احکام وضعیه. خب این بطلان آیا عبادات و معامله متصف به صحت و بطلان می شود؟ می فرماید که بله، قد توصفو به العباده، گاهی توصیف میشه بهش عبادت، گفته میشه که این نماز باطله، باطله یعنی چی؟ و قد توصفو به المعامله، و گاهی هم توصیف میشد به این بطلان معامله، گفته میشه این معامله باطله. و یراد به بطلان العباده، و اراده میشه به بطلان عباده، انها غیر مجزیه، این مجزی نیست. بطلان و کل شیئن به حسبه، بطلان نماز صبح که اگر نماز را خوانده میگیم این نماز باطله، یعنی دوباره باست بخون، این معنیش. ولا بد من اعادتها در خود وقت او قضائها در خارج وقت. و مراد به بطلان معامله انها غیر مؤثره، او مؤثر نیست. ولا یترتب علیها مضمونها، و مترتب نمیشود بر این معامله مضمون این معامله. مثلا شخص سبی یا شخص مجنون عقد را انجام داد، بعتو و اشتریتو گفتن با هم، ما میگیم این ما عقد بعتو و اشتریتو ای که اینا گفته باطله. باطله یعنی چی؟ یعنی اون ملکیتی که بر بعتو و اشتریتو بار میشود او بار نشده، اثرش بهش بار نشد. خب حالا ببینیم که حرمتی در کدام مستلزم فساده و در کدامش مستلزم فساد نیست. اما تحریم عباده فیستلزم بطلانه، مستلزم بطلان عبادت هست. تقریبا اجماعی بین علما که نهی در عبادت یدل علی الفساد، این معنیش مستلزم فساد و بطلان هست. و ذالک لوجهین و لدلیلین، اما اولا فلان تحریمها یعنی عدم شمول الامر لها. این که حرامه، فرض فرمایید این نماز صبح حرامه، اگر این فردی از نماز صبح حرامه، معناش اینه که این فردی از نماز صبح امر نداره، برون که اگر هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد که اجتماع امر و نهی فی شیء واحد محاله دیگه، قبلا خواندیم در شیء واحد به عنوان واحد محاله لامتناع اجتماع الامر و نهی. خب وقتی امر نداشت نهی دارد و امر ندارد، عبادتی که امر نداشته باشه باطله، برون که در عبادت قصد قربت شرده، قصد امر شرط، اگر امر نداشته باشد اون عبادت از بی امری باطل. و ما عدم شموله لها، و با عدم شمول این امر این فردی از عبادت را، لا تکون مجزیتن، نمی بوده باشد مجزی، ایبران که این نماز از افراد نمازی واجب نیست، اون فرد اون نمازی را که بر من واجب کرده بود این نیست، و اگر این نبود این دیگر صحیح نخواهد بود. ولا یسقط به الامر، و ساقط نمیشه واسطه این عبادت محرمه امر. و هو معنى البطلان، معنای بطلان اینه. فان قیله، اگر گفته شود که درست الا امر ندارد به خاطری که امر ندارد باطله، ولیکن ما در باب صحت عبادت گفتیم یکی از دو چیز باشه، یا امر باشد که خاص امر کنیم، یا ملاک و محبوبیت داشته باشه ولو امر نداره. ما فهمیدیم به علم غیب نبی بر ما خبر داد که فلان عمل را خداوند دوست داره، ولو هنوز امر نکرده، همین که بفهمیم فلان عمل را خداوند دوست داره ما انجام بدیم، این عبادته. خب اینجا هم نماز به ما هو نماز را که مولا دوست داره، خب اگر دوست دارد ولو امر نکرده، امر نکرده به خاطری که نهی داشته، چون اجتماع زده این نشه و از این جهت نتوانسته مولا امر کنه، ولیکن محبوبیت که داره، مصلحت که داره، و مصلحت و محبوبیت که داشت اگر انجام دادیم این میشه عبادت، قصد قربت حاصل میشه، چرا ای صحیح نباشد. این قیله، فان قیل ان الامر غیر شامل، امر درست شامل نیست، برای اینکه اگر امر این فرد را شامل باشد از این طرف نهی هم دارد، اجتماع امر و نهی خود در شیء واحد امکان نداره. ولیکن لعل ملاک الوجوب شامل لها، شاید ملاک وجوب شامل این فردم باشه. خب ملاک یعنی همون محبوبیت، همون مصلحت، مصلحتی که در نماز زور در این فردم هست. و اذا کانت واجدتا للملاک، و زمانی که این فردی که حرام شده اگر به عنوان نماز زور واجد ملاک باشد، و مستوفیتا له، و استیفا کند اون ملاک را، قهرن صحیح واقع میشه. فیسقط الامر بها، امر به خاطر این فرد ساقط میشه، ساقط میشه یعنی صحیحه. این قیل اشکال میکند. قلنا در جواب میگیم که نه، بعد عدم شمول الامر لها، بعد از اون که امر این فرد را شامل نیست، لا دلیل علی شمول الملاک، دلیلی بر شمول ملاک نداره. ما راه ما برای احراز ملاک چی بود مگر آقا؟ ما از راه امر فهمیده بودیم، مولا گفته بود نماز زور واجبه، ما از امر مولا فهمیدیم که این نماز زور را حتما مولا دوست داره، اما چیزی رو که امر نکرده ما از کجا بدانیم دوست داره یا دوست نداره؟ فرض ما اینه که این فرد نماز حرامه، نهی داره، امر نداره. خب اگر امر نداره ما از کجا بدانیم که این فردم دارای محبوبیت و ملاک هست؟ اصلا نه ملاک کش می شود نه امر. عملی که نه ملاک کش ثابت بشه نه امرش، قطعا به عنوان عبادت واقع نمی شود و باطل. لا دلیل علی شمول الملاک، لان الملاک انما یعرف من ناحیه الامر، برای اینکه ملاک فقط شناخته میشه از نگاه امر. و فرض ما این است که این فرد امر نداره. خب امر نداره ما از کجا بدانیم این محبوب مولای؟ از علم غیب که ما نمیدانیم، کسی به ما خبرم نداده که این فرد ولو امر نداره ولی ملاک داشته باشه. و این بیان یعنی این دلیل اول که این عبادت باطله به خاطر که امر ندارد و ملاک ندارد، کما یأتی فی العبادت المحرمه، همون طوری که در عبادت محرمه میاد، یأتی ایذن میاد در واجبات توسلیه هم این حرف میاد، یأتی فی کل ایذن فی کل مصداق، در هر مصداقی که اون مصداق برای یک طبیعتی که اون مأمورون بهایه، که اون طبیعت واجبه، منتها امر به اون طبیعت تعبدی باشه یا توسلی باشه. در واجبات توسلی هم اینه. خب این فرد اصل طبیعت مثلا این طبیعت به عنوان واجب توسلی بر ما واجبه، ولی یک فردش حرام شده. خب این فرد که حرام شده، پس ما یقین داریم که این فرد اون امر طبیعت این فرد رو شامل نشده. خب اگر این فرد رو شامل نشده، این فرد امر نداره. خب بگو ملاک داره، میگیم ملاکش رو ما هم نمیدانیم. وقتی نه امر داره نه ملاک داره این فرد رو انجام بدیم، این کافی نیست، باید مصداق طبیعت رو در زمین مصداق دیگری انجام بدیم که او نهی نداشته باشه. این دلیل اولش. بله. و اما ثانیان، خب دومی، اشکال دومش این، اشکال دوم مختص به عبادته، در باب واجبات توسلی این نمیاد. و اما ثانیا فلاننا نفترض، ما فرض میکنیم ان الملاک موجود فی تلک العبادت المحرمه، افرض ملاک به معنای مصلحت موجوده در این عبادت، این مقدارش را قبول کرده. طبیعت نماز زور 10 مثقال مصلحت داره، در زمین فرد حرام به جا بیارم هم 10 مثقال مصلحت داره، در زمین فرد مباح به جا بیارم هم 10 مثقال مصلحت داره، این ملاک وجود داره فی تلک العبادت المحرم. ولکن نهی کاشف از مبغوضیت هست یا نه؟ مولا که نهی میکند، پدر که پسرش را از یه عمل نهی میکنه، این معنایش چیه؟ معنایش اینه که این عمل را پدر دوست نداره که نهی کرده، پسرش رو گفته این عمل را انجام نده. مولا هم که ما را نهی کرده از این فرد نماز، این فرد نماز را دوست نداره، مبغوضه. چیزی که مبغوض باشد ما با عمل مبغوض به مولا نزدیک نمیشه، قصد قربت امکان نداره. و ما قصد قربت کنیم پسر مولا رو بکشیم، به چی نیت؟ به نیتی که به مولا نزدیک شیم. با کشتن پسر مولا ما به مولا نزدیک میشیم یا دور میشیم از مولا؟ باید یه عملی رو انجام بدیم که مولا او رو دوست داشته باشه. عملی رو که مولا دشمن داره ما به او انجام بدیم، بعد اون عمل ما را مبعد میشه از مولا، از مولا دور میکنه نه نزدیک. ولكن ها مادامت محرمه و مبغوضه، ولیکن مادامی که حرام است و مبغوض برای مولا، فلا یمکن التقرب بها نحوه، امکان ندارد ما تقرب بجوییم، یعنی خود را با این عمل نزدیک کنیم به سوی مولا. و اگر قصد قربت نشد، و معنای تعبدی اینه که در تعبدیات قصد قربت واجبه، در عملی که قصد قربت نشد اون عمل صحیح نخواهد بود. و معه و با عدم امکان تقرب لا تقع عبادتان، ای به عنوان عبادت واقع نمی شود تا اینکه لتصحه و تجزی عن الامر، تا اینکه صحیح باشد و کفایتی از امر بکند نمی کند. این بیان دوم یختص بالعبادات، این مختص به عباداته، یعنی در اون جاهایی که قصد قربت شرطه. ولا یجری فی غیرها، اما در بقیه واجبات توسلیه این جاری نمی شود. خب و اما تحریم المعامله، فتارتن یراد به تحریم السبب المعامل. حالا نهی، پس نهی در عبادت معلوم شد که دلالتی بر فساد کرد، یقینا اقتضای بطلان را دارد، یا به خاطری که امر و ملاک ندارد، یا به خاطری که مبغوض مولا شده و چیزی مبغوض صلاحیت تقرب را ندارد. و اما تحریم المعامله، اما اگر یک معامله ای را مولا حرام کرد، خب این نهی در معامله آیا این موجب فساد می شود یا نمی شود؟ اینم آقایون بدانن نهی در معامله کلن ظهوری در فساد داره، نهیش ارشادیه، بحث ما در اون نواهی نیست. ولو ظهور اولیه نهی در حرمته، ولیکن در باب معاملات این ظهور عکس شده. در باب معاملات کلن نواهی مولا ظهور در ارشاد داره، ارشاد الی الفساد. اون نواهی خب یقینا دلالتی بر فساد داره، برای اینکه مستقیما استعمال در فساد شده و ارشاد الی الفساده. با اونا ما کاری نداریم. اون نهی در معامله ای که او استعمال در حرمت شده باشه، اونو بحث میکنیم که آیا او مستلزم فساد هست یا مستلزم فساد نیست. مثلا نهی کرده که مجنون بی نکند، این که نهی کرده مجنون بی نکنه، این نهی ظهور داره بر این که بی مجنون باطل. اصلا خود این نهی در دلالت مطابقیش بطلان میشه، او اصلا دلالت بر حرمت نداره. بحث ما در اون نهی است که دلالت بر حرمت تکلیفی بکند، که این نهی تکلیفا حرامه و عقاب داره. همچون نهی آیا دلالت بر فساد دارد یا دلالت بر فساد نداره، این اشتباه نگیرن آقایون. و اما ثانیا فلأننا نفترض مثلا و اما تحریم المعامله فتارتا یراد به تحریم السبب المعاملی، گاهی اراده میشد به این نهی تحریم، به این تحریم تحریم سبب در باب معامله. خب آقایون میدونن که دو چیز داریم، سبب داریم و مسبب داریم. سببش عبارت است از بعتو و اشتریتو، اجرای عقد. مسببش عبارت است از ایجاد ملکیت. تحریم و سبب المعاملی، گاهی نهی شده از سبب معاملی، الذی یمارسه المتعاملان، اون چنون سببی که او را ممارست میکند متعاملان، یعنی اون سبب را انجام میدهد. با یه مشتری چیکار میکند آقا؟ با یه مشتری با یه میگه بعتو، مشتری میگه قبلتو، اینه میگن سبب. و هو الاجاب و القبول، ایجاب و قبول انجام میدهند. مثلا گاهی نهی از سبب میکنه، نهی از سبب در مثل لا تبع وقت الندا، در وقت نماز جمعه بی، مثلا فرض کن بی حرامه، معامله حرامه، این حرمت، حرمت تکلیفیه، حرمت وضعی نیست، یعنی این ارشاد به فساد نیست، این حرمت تکلیفیه. ببینیم این حرمت تکلیفی مستلزم فساد میشه یا مستلزم فساد نمیشه. این یک. و اخرى یراد به تحریم المسبب، و گاهی هم اراده شده به این نهی تحریم مسبب، که این ایجاد کردن ملکیت برای شما حرام قرار دادم، اینجور ایجاد ملکیت را برای شما حرام قرار دادم. این ای التملیک الحاصل نتیجتا لذالک، تملیکی که حاصل شده نتیجه از این سبب، که اصل ایجاد ملکیت را حرام کرده، خودی بعتو و اشتریتو، ایجاب و قبول را حرام نکرده. ففی الحالت الاولا، پس در حالت اولی که نهی از سبب باشد، خب این معلوم و واضحه که لا یستلزم تحریم السبب بطلانه، لازم نمیاد تحریم سبب بطلان سبب را. و عدم الحکم، و این که ما حکم کنیم به نفوذ، و عدم الحکم به نفوذهی، که حکم نکنیم به نفوذ سبب، نه سبب نافذه. مولا گفته وقت نماز جمعه معامله نکنید، ایجاب و قبول انجام ندین، ولی یه دکانداری انجام داد، خب این اگر انجام داد یه گناهی کرده، چون حرمت تکلیفیه، ولیکن خب این ایجاب و قبول چرا مؤثر نباشد در ایجاد ملکیت؟ هیچ مانعی با او نه. حرمت در ایجاب و قبول، این منافاتی با این که این ایجاب و قبول مؤثر در ایجاد ملکیت، هیچ منافاتی با هم نداره. و عدم الحکم بنو کما لا یستلزم صحته و نفوذه، همونطوری که در مستلزم صحت و نفوذش هم نیست. فقط ما میدانیم که در وقت نماز جمعه ایجاب و قبول حرامه، اما اگر کسی ایجاب و قبول را کرد آیا ای مؤثر در ملکیت هست یا نه؟ نه مؤثر بودنش رو میفهمیم، نه عدم مؤثر، یعنی با هیچ طرف ملازمه نداره، هر دو طرفش امکان دارد. ولا یعبا العقل، و ایبایی ندارد عقل از این که صدور شی از مکلف، ولو که این شی مبغوض مولا، مولا گفته که در وقت نماز جمعه ایجاب و قبول شما را من دوست ندارم، مبغوض منه، ولیکن مع ذلك ما اگر این بجا آوردیم ممکنه مؤثر در سبب باشد، ولیکن در ملکیت باشد، ولیکن هو اذا صدره، زمانی که از مولا صادر بشه، ترتب علیه مترتب بشد بر این سبب به حکم شارع اثره الخاص، اون اثر خاصش که ملکیت باشد مترتب بشد. میفرماید کما اینکه فعلا مثال هم داریم، کما فی الظهار، ظهار آقا اگر شوهر به زنش را ظهار کند، بگوید به زنش که زهر و که زهر امی، خب این مولا این دوست ندارد، در شریعت حرامه، هر کسی به زنش اینجور بگوید یه کار حرامی انجام داده، یه گناه کرده، ولی در این حالی که این گناه کرده و این کار حرامه، این اگر گفت زهر و که زهر امی، اثرش را میبخشد، یعنی زن برایش حرام میشه. پس ببین که اینجا با این که این سبب حرامه، مبغوض مولایه، ولی اثر برش بار میشه، اثرش اینه که اون زن بهش حرام میشه. فانه محرم تکلیفا، حرام معصیت، ولکنه نافذ، ولکن مؤثر در اثر، و یترتب علیه الاثر. این در حالت اول. پس در حالت اول یعنی نهی در باب معاملات، نهی از سبب مستلزم فساد و بطلان نیست. دو تا مثال پیدا کردیم، یکی همین بیع وقت ندا، وقت نماز جمعه، یکی هم نهی از ظهار، هر دو تایش حرامه ولی اگر انجام داد هر دو تا مؤثر در اثر هست، این یکی. و اما اگر نهی کرد از مسبب، البته مثال پیدا کردم مشکل ها برای این قسم دوم، برای اینکه تمام این نواهی که در باب معاملات، این نواهی نهی حرمت تکلیفی نداره هیچ کدومش، تمام اینها ارشاد الی فساد، اینا از اول استعمال در فساد شده، اصلا دلالتی بر حرمت تکلیفی نداره. باید در باب معاملات ما یک مثالی پیدا کنیم که نهیش نهی تکلیفی باشد، دال بر حرمت تکلیفی باشد، تا بعد بحث کنیم که این حرمت تکلیفی ملازمه با فساد دارد یا ندارد. و فی الحالت الثانیه قد یقالو، گفته می شود ان تحریم المذکور یستلزم الصحه، تحریم مذکور مستلزم صحت، که این ابو حنیفه گفته و شیبانی گفته، یه عده از علمای امامیه محققین اینه گفتن که نهی از معامله، معامله به معنای مسبب، این مستلزم صحت نه مستلزم فساد. مثلا حالا از باب مثال فرضی، مولا اینجور نهی کرده، گفته که ملکیت این منزلت را برای زید ایجاد نکنی، من این حرام کردم برات، برات حرام قرار دادم که ملکیت این منزل را برای زید ایجاد کنی. همین که مولا میگه من بیت حرام قرار دادم که ایجاد کنی این ملکیت را برای زید، پس معلومه که ایجاد ملکیت مقدور من هست دیگه، یعنی من اگر بیع کنم این ملکیت ایجاد میشه، منتها مولا گفته نکن این کارو، من بیت حرام قرار دادم. پس خود این نهی دلالت میکنه بر این که نهی از ایجاد ملکیت دلالت میکنه که این ایجاد ملکیت تحت قدرت من هست، یعنی من با این سبب میتوانم ایجاد بکنم. از این جهت گفتن که دلالت بر صحت داره. ان التحریم المذکور یستلزم الصحه لانه لا يتعلق، برای اینکه این نهی تعلق نمیگیرد الا به مقدور، پس ایجاد ملکیت مقدور منه، یعنی من میتونم با این سبب ایجاد کنم ملکیت این منزل رو برای زید. منتها مولا نهی کرده، گفته من به حرام قرار دادم، اگر کردی کتک میخوری. خب پس معلومه که این میتونه ایجاد ملکیت بکنه، منتها بعد یک کتک رو خواهد خورد. ولا یکون المسبب مقدورا، و این ایجاد ملکیت مقدور نخواهد بود الا اذا کان السبب نافذان، مگر اینکه اون سبب نافذ باشد این ملکیت را ایجاد بتواند. فتحریم المسبب یستلزم نفوذ السبب، تحریم مسبب مستلزم نفوذ سبب و صحت معامله. اما نهی در از مسبب در نهی تحریمی، نهی تکلیفی باشد نه نهی ارشادی، داریم یا نداریم؟ شاید در معاملات پیدا شود خیلی کم، برای اینکه این نهی که در باب معاملاته اینا همشون ظهور در ارشاد در فساد، اون که ارشاد در فساد بود اصلا محل بحث نیست. و لذا ایشون اینجا اینو تنبیه میکند، میفرماید و ینبغی تنبیه در اینجا علی ان النهی در موارد عبادات و معاملات، در موارد عبادات هم غالبا اینجوریه، کثیرا ما یستعملو لافاده التحریم. بله کثیرا لا یستعمل، بله کثیرا ما یستعمل لا لافاده التحریم، برای نهی در عبادات، نهی در معاملاتی که تا هنوز ما بحث میکردیم اون نهی رو بحث میکردیم که او استعمال در حرمت تکلیفی شده باشد، که بعد ما بحث میکردیم که این حرمت تکلیفی ملازمه با فساد دارد یا ندارد، و حالا که در اکثر نواهی در باب عبادات و معاملات استعمال شده، منتها اصلا دلال استعمال در تحریم نشده، اصلا دال بر حرمت تکلیفی نیست، از اول ارشاد الى الفساده، بل لافاده مانعیت متعلقین، بلکه برای ارشاد کرده ما را که افاده کند مانعیت متعلق نهی را. مثلا میگه لا تسلی فی بله ابر ما لا یؤکل لحم، در جلد یا ابر ما لا یؤکل لحم نماز نخون، این دلالت بر حرمت تکلیفی نمیخونه، که اگر کسی با پوست غیر معکول لحم نماز خوان یه گناه کرده باشد، گناهی در کار نیست، پس این نهی چی نهی آقا که میگه لا تسلی؟ یا از اول ارشادی به مانعیت که مانع از صحت میشه پوست حیوانات غیر معکول لحم، مانع از نماز، اینجا دلالت بر حرمت تکلیفی هستن نداره. لافاده مانعیت متعلق نهی او شرطیت نقیزی، یا اینکه نقیزی اون شی شرطه، جلد حیوان غیر معکول لحم ایمانه، پس نقیز این که حیوان معکول لحم باید باشه، مثلا جلد اون پوشیدنش در لباس شرط مثلا. و فی مثل ذلک، در اینجا هم بحث کنیم که آیا این نهی دال فساده یا نه، نه اینجا جای بحث نیست، برای این که این نهی و اصلی دلالت مطابقیش فساد میشه، کاری به التزام نداره. و فی مثل ذلک لا اشکال فی انه یدل علی البطلان والفساد، دلال بر بطلان و فساد میکنه، کما فی لا تسلی فی ما لا یؤکل لحمه، نماز نخوان در جلد اون چیزی که معکول لحم نباشد. این معنای چیه؟ یعنی نماز خواندن در جلد غیر معکول لحم حرامه بر ما؟ نه حرام نیست، از اول صبح تا مغرب را 10 بار نماز با پوست غیر معکول لحم بخوان گناهی نکردی، منتهی اشاره به اینه که با این اگر نماز بخوانی نماز صحیح نیست، از اول دلالتی بر بطلان داره. الدل على مانعیته ليس ما هو ماخوذ، بله این دلالت میکند بر مانعیت لبس ما هو ماخوذ مما لا یکلا، پوشیدنی اون چیزی که او اخذ شده باشد از حیوانی که معکول لحم نباشد، یکی. یا مثلا مثال دیگر، لا تبع بدون کیل، بدون کیل نفروش، بدون وزن نفروش. خب من یه مقدار گندم دارم یا یه مقدار برنج دارم، یک گونی برنج دارم، کیلش هم اصلا معلوم نیست چند کیلو، اینه برای شما میفروشم، مشاره نهی کرده. خب این اصل فروختن حرامه که یقینا حرام نیست، یعنی گناه که نکردم، من معصیتی انجام ندادم، روز 10 بارم بفروشم گناهی نکردم، پس این نهی چه نهیه؟ این نهی اشاره به اینه که شرط صحت بی کیله، یعنی بی کیل اگر فروختی بی صحیح نیست، این نهی دلالتی بر عدم صحت میکنه نه دلالتی بر حرمت تکلیفی. الدال علی شرطیت الکیل، که اگر کسی بدون کیل فروخت بگم یه گناه کرده، نه گناه نکرده، منتها معاملش باطل و نحو ذلک، و دلالته علی البطلان به اعتباره، و این شکی نیست که دلالتی بر بطلان میکنه به اعتباری که ارشاد الی المانعیه، ارشادی به مانعیت که عدم کیل مانع از صحت بیه، و خود کیل کردن مبی شرط صحت بیه، و من الواضح و جمله بدیهیه که خب وقتی شرط صحت بی کیل شد، اگر کیل نشد صحت بی از بین میره، و من الواضح ان المركب یختل به وجود المانع، چیزی که مرکبه مختل می شود به سبب وجود مانع یا به سبب فقدان شرط. این مرکب صحیحا وقتی موجود میشه که شرطش باشد مانعش نباشد، ولا علاقه لذلك، و یه هیچ علاقه ای نداره که آیا اینجا نهی دلالت بر فساد دارد، نهی حرمت تکلیفی یا نه. اینجا اصلا حرمت تکلیفی در کار نیست، اینا مستقیما خودش از اول دال بر فساد بوده به استلزام الحرمت تکلیفیت للبطلان. خب اینم که راجع به چیه؟ نهی در عبادت یا نهی در معامله، هل يدل على الفساد او لا؟ معلوم شد که نهی در معامله دلالت بر فساد ندارد، نهی در عبادت دلالت بر فساد داره. حالا بحث اجزای مسقطات الحکم، ایشان تحت این عنوان بحث اجزا را وارد شده. در بقیه کتب میخوانیم که اگر کسی آیا امر ظاهری یا امر اضطراری را اگر کسی اتیان کرد، آیا این مجزی از امر واقعی هست یا مجزی نیست. ایشان یک مقدمه خوبی، اول مقدمه ولو مختصر بیان میکنه، میفرماید اولا ببینیم مجزی از حکم واقعی از وجوب، که وجوب از گردن مجزی یعنی از گردن ما ساقط بشه، مسقطات وجوب از گردن ما چند چیزه. اول کلا مسقطات حکم را بدانیم. میفرماید که سه چهار چیز مسقط حکم داریم، مسقطات الحکم. اولا یسقط الحکم بالوجوب، حکم مولا حکم به وجوب کرده مثل ماجب بر مواجبه، یا غیر وجوب حکم به حرمت یا یه چیزی. یسقط این حکم به عدت امور، چند چیز مسقطه، منها الاتیان به متعلقی، اتیان کردیم نماز صبح بر مواجب، ما هم اول صبح نماز خواندیم، وجوب از گردن ما ساقط شد یا نشد؟ اینجا چی ساقط کرد وجوب رو؟ اتیان و امتثال، یک امتثال ساقط میکنه. و منها عصیانه، و از جمله هم عصیان امر، مولا گفته بود بر ما واجب کرده بود که امشب زید رو مهمانی کن، خب ما امشب زید رو مهمانی نکردیم، فردا شد، خب وجوب مهمانی زید از گردن ما ساقط شد، فردا شب بر ما واجب نیست، فقط مولا گفته بود فلان شب شب جمعه زید رو مهمان کن، ما نکردیم، این معصیت شد، یه معصیت کردیم و دیگه دوباره بر ما مهمانی زید واجب نیست، خود عصیانم مسقط وجوب می شود. و هذان الامران، و این دوتا امر که مسقط وجوبه، لیسا قیدین فی حکم المجعول، این دوتا قید در حکم مجعول نیست که بگوید نماز صبح واجبه مشروط به این که امتثال نکرده باشی، یعنی هر وقت امتثال کردی دیگه واجب نیست، نه، در خود مجعول در خود وجوبی اخص نشده شرط. و انما تنتهی بهما، و این چیزی است که منتهی میشد به این دوتا، به این اتیان یا به عصیان منتهی میشد و از بین میره فاعلیت هذا الحکم، فاعلیت این وجوب. اینم یه اختلافی است بین علما و بین مرحوم شهید صدر. بقیه علما میگه بعد از آن که ما امتثال کردیم اصل وجوب از گردن ما ساقط میشه، یعنی اصل اون جعل از بین میره، اون مجعولی که وجوب بود اون وجوب از بین میره. ولی مرحوم شهید صدر میفرماد نه، محاله، چیزی رو که مولا جعل کرده جعلش سر جایشه، مجعولم سر جایشه، فقط چیزی که از محرکیتش میره. تا وقتی ما نماز صبح را نخوانده بودیم این وجوبی نماز صبح ما را داشت تحریک میکرد به سمت نماز، وقتی نماز صبح را خواندیم دیگه این وجوبی نماز صبح، الانم میگیم نماز صبح واجبه، الان دیگه نمیگیم که الانی که خواندیم دیگه نماز صبح واجب نیست، الانم وجوب هست، اون تا این وجوب ما را تحریک نمیکنه، محرکیتش از بین میره. لذا اینجا میفرماید تنتهی به واسطه امتثال یا عصیان فاعلیت هذا الحکم، یعنی این حکم دیگر فاعلیت نداره، ما را حرکت داده نمیتواند و محرکیتش. اینم دو تا مسقط، مسقط سوم، و منها الاتیان بكل فعل، اتیان کنیم به هر فعلی که جعله الشارع مسقطا للوجوب، که او را شارع خودش مسقط وجوب قرار داده، به ان اخذ عدمه قیدا، به این که اخذ شده باشد عدم اون فعل قید در بقای وجوب مجهول. مثلا وجوب روزه در ماه مبارک رمضان، بر ما روزه واجبه به شرطی که سفر نکنیم، خب اگر ما در ماه رمضان شروع کردیم به سفر وجوب روزه از گردن ما خود به خود ساقط میشه. برای اینکه وجوبی روزه کی بر ما واجب بود روزه؟ شرطی که سفر نکنیم. بنده الان سفر کردم دیگه، خود برای مسافر که روزه واجب نیست. اینجا هم برای این آقای مسافر وجوبی روزه ساقط شد از گردنه. چرا ساقط شد؟ به خاطری که وجوبی روزه از اول مشروط بود به عدم سفر، اگر خانم ایمان بهش واجب بود. این سه تا مقدمه. مسقط چهارم اینه که امر استراری هم مسقط وجوب واقعی و حکم واقعی می شود یا نه. و منها امتثال الامر الاستراری فانه مجز عن الامر الواقعی الاولی. نماز با تیمم خواندن، امر تیمم را امتثال کردن، مسقط است از نماز با وضو، منتها در بعضی حالات نه در همه حالات. و تفصیل ذلك اینه انه اذا وجبت الصلاه مع القيام، زمانی که واجب شد نماز با قیام. طبیعی، بله، حالت طبیعی اینه که نماز استاده بر ما واجبه. ولكن وتعذر القيام على المكلف، متعذر شد قیام بر مکلف. مکلف پایش درد میکنه، کمرش درد میکنه، نمیتونه بیسته. خب حالا که نمیتونه بیسته، نماز نخونه یا نماز نشسته بخونه؟ فامر الشارع امرا اضطرارا، این نماز نشسته امر اضطراری میشه ها. فامر الشارع امرا اضطراریا بالصلاه من جلوس فلذلك صورتان. این که نماز نشسته میخواند این دو صورت داره، در یک صورت مجزیه، در یک صورت مجزی نیست. اون صورتی که مجزیه اینه، الاولا ان یفرض، فرض میکنیم ما اختصاص الامر الاضطراری به من یستمر رو عجزو، برای این آقا که نماز نشسته را جایز کردم اولا، گفته به شرطی که تا غروب عاجز باشی از قیام، یعنی در تمام وقت عاجز از استادن اگر بودی نماز نشسته بخوان. شرط کرده وجوب نماز نشسته را که عجزت تا آخر بمانه. یستمر رو عجزو عن القیام طیلت الوقت، در تمام مدت وقت. یک فرض. از ثانیه ان یفرض، شمول این امر اضطراری که نماز نشسته را گفته بخوان، لکل من کان عاجزن فی القیام، هر کسی که عاجز عند قیام ارادت السلام، ولو در همون ساعت اول زوال، همون ساعت اول زوال اگر عاجزی میتوانی نماز نشسته بخوانی. سواء تحددت تجددت له القدره، چین که بعد قدرت برایش بر قیام بعد از خواندن نماز نشسته پیدا بشه یا پیدا نشوه. ففي الصورة الأولى، در صورة أولي، لو صلى المكلف العاجز جالسا، اگر نماز خوان مكلفی که عاجز جالسا نماز خوان، في أول الوقت، این نماز صحیح کافیه یا نه؟ مجزیه یا نه؟ مجزی نیست، برای اینکه در صورت اول مولا قید کرده بود که به شرطی که تا آخر چی بمانی عاجز باشی نماز نشسته به جایزه. و تجددت له القدره على القيام، و بعد از خواندن نماز نشسته قدرت پیدا کرد. یک دکتر آمد یه سوزن زد، فورا آقا توانست که پا بشه. و تجددت له القدره على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الاعاده، اینجا اون نمازی که نشسته خوانده بود او کافی و مجزی نیست، باید دوباره اعاده کنه. لان الامر الواقعی الاولی بالصلاه، برای اینکه امر واقعی اولی بالصلاه قائما یشمله، این شامل میشه الان بهش واجبه، به مقتضا اطلاق دلیلی، به مقتضای اطلاق دلیلش. دلیلش گفته بود که از اول زوال تا غروب حتما نماز استاده بخوان، یک صورت از استثناش بود، الا در یه صورتی که از زوال تا غروب عاجز باشی، اینجا باید نماز استاده واجب نیست. و الان خب قدرت داره، الان واجب باشی. و ما عتابه لا موجب للاکتفاء به، و اون نماز نشسته ای رو که یک ساعت قبل خوانده بود اون موجب نمیشه که ما اکتفا کنیم به. این قسم اول. و اما فی صورت ثانیه مجزیه، ما که گفتیم امر اضطراری مجزیه، مقصود ما این قسم دومه. فلا تجب الاعاده على من صلى جالسا في اول الوقت، اول وقت نماز نشسته خوان، ثم تجددت له القدره، متجدد پیدا کرد برای این آقا قدرت پیش از خروج وقت. و ذلك، چرا این مجزیه؟ لان صلاة الجالس، نماز نشسته ای را که اداها خان اون نماز را، قد تعلق به الامر، امر بهش تعلق گرفته بود به حسب الفرد. چی گفته بود مولا آقا؟ گفته بود به مجردی که زوال داخل شد اگر عاجزی از قیام نماز نشسته جایزه بخوانی، میتونی بخوانی نماز نشسته. و هذا الامر ليس تعینی، و این امر تعینی نیست، لانه لو لم يسلم من جلوسن، لو لم يصلي من جلوس في اول الوقت وصلى من قيام في اخر الوقت لكفاه،
تعیینی هم نیست که بگه الان حتما نماز نشسته بخونه. نه، این آقا مخیره، الان میخواد نماز نشسته بخونه یا می صبر کند به امید این که ممکنه در نزدیکای غروب قدرت بر قیام پیدا کنم نماز قائما میخونم. مخیر بین دو تا میشه. و هذا الامر ليس تعینيا لانه لو لم يسلم من جلوس، اگر نمازی از جلوس نخواند، ولو جایز بود که بخونه، میتونست بخونه، نخوان فی اول الوقت و صلى من قیام فی آخر الوقت لکفاه، اگر در آخر وقت قدرت پیدا کردن نماز استاده خواندم کفایت میکنه بلا اشکالین. فهو اذن امر، این امر به نماز نشست اول وقت تخییریه بین صلات استراریه فی حال عجز، یا این نماز رو الان بخوان با نشسته، یا صبر کن لعل تا وقت غروب قدرتی بر قیام پیدا کنی، و صلات الاختیاری فی حال القدره، ولو وجبت الاعاده، و اگر چنانچی اول که خوانده بود بعد قدرت پیدا کرده بود اعادم بهش واجب بودی، لکان معنا هذا، معنایش اینه ان التخیر لا يكون بین هذه الصلاه و تلک، معنایش اینه که تخیر بین این صلات نماز نشسته و نماز استاده تخیر نبوده، بل بین ان یجمع بین صلاتین و بین ان ينتظر و یقتصر على الصلاه الاختیاریه، بلکه در حقیقت مخیر بوده بین این که دو بار نمازی با قیام بخونه، دو بار نماز با قیام بخواند، یا نه صبر کند یک بار نماز بخواند، بله دو بار نماز بخواند، یک بار استاده و یک بار نشسته، یا یک بار نماز استاده تنها بخواند، معنایش این میشه. بل بین این که یا جمع کند بین دو تا صلات، یه نماز نشسته الان بخواند تا آخر وقت قدرت پیدا کند، باز یک نماز استاده آخر وقت بخواند، یا این کارو بکند، یا این که نه الان نماز نشسته نخونه، صبر کنه تا آخر یک نماز استاده بخونه، و بین ان ينتظر و یقتصر على الصلاه الاختیاریه، و هذا تخییر بین الاقل والاکثر، و این تخییر بین اقل و اکثر در ایجابه، و هو غیر معقولین، و این تخییر بین اقل و اکثر در وجوب معقول نیست که بگه تو مخیر یا دو چیز باید واجبه یا یک چیز، این دیگه تخییر معنا نداره، كما تقدم که قبلا هم خواندیم. و به هذا یثبت ان الامر الاستراری در صورت ثانیه یقتضی، اقتضا می کند کون امتثاله، این که اگر نماز نشسته را اول وقت خواندی اقتضا می کند که مجزیا عن الامر الواقعی، بعد اگر قدرتی بر قیام پیدا کردی دوباره اعادهش واجب نیست بر ما، همون نمازی که خواندیم بس دیگه. و نعرف بذلك ثمره البحث في امتناع التخيير بین الاقل والاکثر، و شناخت به این بیان ثمره بحث را هم که ثمرهش هم اینه در امتناع ممتنع بودن تخییر بین اقل و اکثر، که اگر اینجا مجزی نباشد لازمش تخییر بین اقل و اکثر، و تخییر بین اقل و اکثر هم امکان ندارد. اینم که بس، یک امکان نص موند و بعدش هم چیه آقا؟ یکی ملازمه و استقرا و قیاس و بعدم اصول عملیه. 3-4 ورق بیشتر نداریم تا اصول عملیه رو.